ما اینجا در موکب جوانان رادیو جوان داریم تلاش میکنیم با حضور رفقا و هم موکبی ها و مهمانان گرانقدری که به جمعمون اضافه میشند، دغدغه ها و مطالبات شما دوستان جوان رو مطرح بکنیم و از شما هم میخواییم که در موکب های خودتون در کنار برگزاری مراسم های عزاداری حتماً فرهنگ و عرض به خدمت شما آنچه که باید از مکتب عاشورا درس بگیریم و بهش توجه بکنیم، بتونیم پرسشگر باشیم، بتونیم مطالبه گر باشیم در کنار عزاداری هامون. انشالله عزاداری های همتون قبول باشه.
موکب جوان اسمرم فرهاز حضره گریه کنم حضره سین زنان حضره عرش خدا سلام علیکم یو حل مدلود سلام علیکم یو حل عدشان سلام علیکم یو ولی
اما مهمان بزرگواری که در این برنامه قبول زحمت فرمودند و آمدند به موکب ما، جناب آقای دکتر محمد شربتی هستند، کارشناس حوزه مالیات. آقای دکتر سلام، بر شما وقت بخیر.
عرض سلام دارم، خیلی متشکرم، خوشحالم که خدمتتون هستم. بنده محمد شربتی هستم، دکترای اقتصاد. امیدوارم که بتونیم سوالات عزیزان رو پاسخ بدیم.
بسیار از شما سپاسگزارم. آقای دکتر اگه موافق هستید بریم همین اول کاری یه بخشی از همین دغدغه ها رو بشنویم که شاید ما رو هدایت کنه به اینکه قرار راجع به چه صحبت بکنیم و بعد بیام کم کم با هم بحث رو پیش بگیریم.
بله خدمت شما هست.
سلام، محمد حسین اکبری هستم، متولد 80.
مهرشاد ابوالحسنی هستم، متولد 80.
مریم شاهپسندی هستم، متولد 83.
فاطمه آبروس هستم، متولد 83.
اینجا موکب جوانان هست. من به همراه تعدادی از دوستان جوانمون میخوایم درباره یه مالیات صحبت بکنیم. و سوال اولم اینه که اصلا به نظرتون مالیات باید وجود داشته باشه؟
بله باید وجود داشته باشه.
من لزومی نمیبینم،
یعنی هر کی دوستاش پرداخت بکنه.
نه من میگم اول اینکه اگر بنابر این باشه که مالیاتی وجود داشته باشه، باید از همه گرفته بشه.
توی کشورهای اروپایی این چیزهایی که ما داریم توی کشورمون نیست. ما نفت داریم اما متاسفانه باز دوباره داریم مالیات میدیم.
ولی خب یه چیزی هم که هست، فرارهای مالیاتی ما زیادی داریم، یعنی یه سری مشاغل که درآمد خوبی دارن اما چون میتونن فرار مالیاتی داشته باشن، مثلا جسارت نباشه یه سری از دکترا با هزار مشقتی هم که شده از زیر مالیات دادن در میرن، در حالی که کارمندا مجبورن این کارو بکنن و این عدالت نیست. در حالی که من خودم به شخصه موافق مالیاتم در صورتی که عدالت باشه، چون مالیات طبق اون چیزی که من بی سواد میدونم توازن ایجاد میکنه، میتونه یه جاهایی تورم و مهار بکنه، چون ما داریم نسبت به اون درآمدی که اون شخص داره، پولی که تو دستش داره، اون پولو از دستش میگیریم و کمتر میکنیم. و بهترین راهش برای اینکه توازن باشه و عدالت باشه مالیات، اما مالیاتی که همه بدن.
توی کشور ما خب الان اینجوری داری شما میگین، هر کسی درآمد بیشتر مالیات بیشتر، هر کی درآمد پایینتر بازم مالیات بیشتر.
نه دیگه، دقیقاً مالیات عادلانه اینه که به نسبت درآمدی که داره، یعنی اینطوری نیست که مثلا همه ان تومن باید مالیات بدن. نسبت به اون چیزی که داره در میاره روی اون یک درصدی گرفته میشه.
آخه الان کارمندی که با 7 میلیون 8 میلیون 10 میلیون داره حقوق میگیره، 20 میلیون داره حقوق میگیره، اونم داره مالیات میده.
من پرانتز رو بذارید، من یه پرانتزی رو بذارید براتون وا بکنم. گیریم که موافق مالیات گرفتن باشیم، من به نظرم حرفه‌ای که داره خدا تومن پول در میاره اینکه مالیات بده خیلی چیز طبیعیه. خب ولی من موافق این نیستم از کسایی که واقعا درآمد ماهیانشون حتی به 10 میلیون نمیرسه باید مالیات گرفت.
بعد خب اینم هستش که فرض کن این طرف یه سری آدمای عادی که ما این وسط داریم دارن کلی مالیات میدن، دکتر و حالا از دکتر و مهندس و یه سری بازیگر و سلبریتی
مثلا من با صحبت شما بلاگرایی داریم که خدا تومن فقط دارن هزینه در میارن از تبلیغاتی که دارن توی پیجشون انجام میدن. خب مالیات از اینا گرفته شد، اتفاقی افتاد، ما اصلا توازن رو بین آدمایی که شهرت پیدا کردن توی فضای مجازی دیدیم.
مالیاتی که گرفته میشه برای اینه که من زندگی بهتری داشته باشم، در این مملکت باید خرج بشه. بعد وقتی من تفاوتی احساس میکنم، خب من زورم میاد، چرا باید پولمو بدم و هیچ تفاوتی احساس نکنم؟
و اینکه آیا نمیشد جلوی این فرارهای مالیاتی یا کسایی که هر نحوی مالیاتی نمیدن رو گرفت؟
چرا میشه گرفت؟
نظارت درست،
نظارت درست و تخفیف ندادن. خیلی جاها خیلی ادارات مالیاتی تخفیف‌های کلان اینو به خیلی از این عزیزانی که باید مالیات بدن تخفیف‌های عجیب غریبی بهشون میدن. این تخفیف‌ها باعث میشه که دیگه آره با من وقتی که میتونم ماهیانه یه تخفیفی بگیرم دیگه چه نیازی دارم به؟
آره بعد یاد بگیریم از یه سری کشورایی که تو این حوزه ماهرن، جدا از هر چیزشون یاد بگیریم که دارن چیکار میکنن، ما هم کارا رو بکنیم.
موکب جوانان
ای سین زنان شور بگیرید بخوانید، ای قوم کفن پوش کجایید کجایید؟
بسیار خوب، همونطور که شنیدید موضوعی که میخواییم راجبش صحبت بکنیم بحث مالیات هست که این روزها هم خیلی داغ هست بین همه، حالا جوانترها همه کسبه راجبش صحبت میکنن. آقای دکتر اجازه بدید از همینجا بحث رو شروع بکنیم که اساساً ساز و کار شناسایی اون محلهایی که باید وجوه مالیاتی اخذ بشه، دریافت بشه توسط دولت چگونه هستش، یعنی از کجاها این شناسایی میشه، و بعد حالا بریم کم کم تو دل همین سوال به بحث این که حالا عدالت مالیاتی خیلی دغدغه است که من کارمند و نمیدونم من کارگر مالیاتم رو هنوز حقوق نگرفته دادم، آیا پزشک و وکیل و کسانی که شغل‌های آزاد و درآمدهای آنچنانی دارن اونها هم همینقدر واقع به نسبت مالیات میدن؟
بله خدمت شما عرض کنم. ببینید ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که یک کشور تقریبا میشه گفت تگ محصولی هستیم. این تگ محصولی باعث شده که ما یک مقداری وابستگیمون به بحث نفت زیاد بشه و این دلیل باعث شده که ما سازوکارهای دریافت درآمدهای دیگه دولت رو خیلی جدی نگیریم. و خب به حال درآمدهای دولت‌های مختلف یکی از درآمدهاش بحث درآمدهای مالیاتیه.
خیلی از کشورها اساسا با همین درآمد مالیاتی میگذرونن.
بله. ولی ما متأسفانه به دلیل اینکه خب یک اقتصاد نفتی داشتیم، خب بیشتر روی همین موضوع به حال کنش کردیم و بعد از این موضوع الان که به اصطلاح تحریم افتادیم و درآمدهای نفتی من پایین اومده، یه مقداری به فکر افتادن قانونگذارها و اینها، خب رفتیم به سمت این که خب به حال پایه‌های مالیاتی رو بیشتر شناسایی بکنیم. قانون مالیات ها، چه مالیات مستقیم چه غیر مستقیم، از زمانهای بسیار دور حتی قدمت 3000 ساله در کشور ما داره،
درست
وجود داشته. اما خب به همین دلیلی که خدمت شما گفتم حالا در زمانهای مختلف تفاوتهای زیادی کرده و خب الان دولت قانونگذار هم اومده پشتش و دولت هم آمدن وارد شده نسبت به این موضوع که خب به هر حال وقتی که دولت‌های پیشرفته همه دارن درآمدهاشون رو از محل مالیات کسب میکنن و این درآمدها برای رشد، توسعه و حتی تولید، اشتغال ایجاد کمک میکنه، اومدن به سمت این رفتن که این درآمدها رو از سمت مالیات یکم پایه هاش رو بیشتر بکنن. الان پایه های مالیاتی ما توی زمان های مختلف توی بودجه ما میبینیم که فقط مثلا حقوق بگیرها بودن. اینه که حالا مثلا هر کسی تراکنش مالی داشته، چون میگه هر کس که هر درآمدی کسب بکنه باید میزانی رو در مالیات پرداخت بکنه در اعضای خدماتی که دولت داره به اون فرد میده، چون باید دولت بتونه کشور رو اداره کنه،
دخل و خرج بکنه در
بله.
آیا اینجوری هست؟ یعنی آیا واقعا الان نمیدونم وکیل و پزشک و نمیدونم حرفه‌های مختلف و مشاغل آزاد مثل کارمندان و کارگران و حقوق بگیران دارن مالیاتشون رو میدن؟
خب بله دیگه، متاسفانه تو این سال‌های اخیر حالا ورود پیدا کرده دولت که به هر حال این پایه‌های مالیاتی رو داره شناسایی میکنه و برای هر کدوم داره قانون رو به هر حال وضع میکنه که،
یعنی داره سازوکاری رو تدبیر میکنه که بتونه مالیات رو دریافت بکنه.
بله ما زیر ساخت‌های آنچنانی نداشتیم تا کنون و شناسایی این پایه‌های مالیاتی سخت بود. حالا دولت واقعا تمام توانش رو گذاشته، قانونگذار هم کمک میکنه و این اتفاق اتفاق خوبیه و داره کمک میکنه به جهت اینکه ما تقریبا الان 38% از درآمدهای دولت از محل مالیاته. خب این اتفاق خوبیه اگر بتونیم این رو کسب بکنیم که سال گذشته سال 1401 تقریبا میشه گفت که 60% از میزانی که پیش بینی کرده بودن مازاده درآمد مالیاتی دولت داشت،
60% بیشتر وصول شده،
بیشتر وصول شد و این اتفاق اتفاق خوبیه و این مشخصا نه اینکه از افراد مالیات بیشتر گرفتن،
اونایی که پایه های نمیدادن
احسن پایه های مالیاتی رو شناسایی کردن.
کوتاه بگید این منظور شما از پایه های مالیاتی یعنی محل هایی که باید به صورت بالفعل مالیات میدادن ولی بالقوه باقی مونده
نمیدادن،
یعنی پرداخت نمیکردن،
یعنی تا الان اینها شناسایی نشده بودن، این پایه ها رو دارن شناسایی میکنن که تو باید اینقدر مالیات بدی. حالا
و این قطعا اضافه میشه به مجموع درآمد مالیاتی دولت دیگه. و آیدو که به عنوان کسی که خب تو این حوزه کارشناس هستید، صاحب نظر هستید، پژوهش دارید میکنید، به نظر شما پتانسیل وضعیت کسب و کار در کشور ما و دولت تا چه عددی است؟ حالا حدودی بخواید بگید، یعنی دولت میتونه اگر سازوکارهای درستی رو پیاده بکنه، زیر ساختهای درستی هم باشه، تا چند درصد از درآمدهای خودش رو واقعا میتونه از طریق مالیات احصا بکنه؟
ببینید در اقتصادهای پیشرفته میگن باید تا 80% از درآمد مالیاتی دولت باید از محل درآمدهای مالیاتی باشه.
و برای ما الان چقدر تقریبا؟
ما شاید نزدیک به 38%.
یعنی هنوز دو برابر باید بشه تا تقریبا به اون چیزی که می‌خوایم نزدیک بشه و این امکان شدنی است به نظر شما؟
قطعاً شدنی.
یعنی توی مسیر داریم گام برمی‌داریم.
گام‌های خوبی برداشته شده و ورودهای خوبی شده و قطعاً این پاسخ خواهد داد. این 38% یک مالیاتیه که سال‌های سال بوده و دولت خیلی براش زحمتی نکشیده. ولی از الان به بعد دولت باید زحمت بکشه که بتونه این پایه‌های مالیاتی رو شناسایی بکنه و بعد راهکار دریافتش هم شناسایی بکنه و اخذ بکنه.
یعنی من اینجوری متوجه شدم اگر غلط میگم شما منو اصلاح بفرمایید، این 38% یعنی مالیات بس حقوق بگیرها بوده که زحمت آنچنانی بابتش پرداخت نشده دیگه.
بله بله،
یعنی
بله
توی سازوکار طبیعی درآمدی بوده و مالیاتی کسب شده.
بله کاملا.
بسیار خوب.
تقریبا از این جیب دولت به اون جیب دولت بوده.
بله. بسیار خوب. دکتر بریم یه بخش دیگه رو بشنویم، جوانها و هم موکبیای ما که دغدغه دارن مطرح میکنن مسائلشون رو. بیایم کم کم می‌خوایم ورود کنیم به بحث، حالا همون بحث داستانه، حالا اصطلاحا فرار مالیاتی یا اینکه چه حرفی در واقع دادن مالیات شونه خالی می‌کنه.
سلام، وقتتون بخیر. در چند قدمی موکب جوانان رادیو جوان میخواییم با یک آقای جوانی صحبت کنیم. ایشون طبق گفته خودشون کارگر هستند و میخواییم ببینیم آیا اصلا موافق مالیات دادن هست یا خیر.
من دقیق نمیدونم مالیات گذشته چقدر بوده، ولی خب میدونم که نسبت به تورمی که تو جامعه ما وجود داره در دستت نرخ مالیات هم الان دفعه بالاتر. مالیات داره یه مسئله قانونی و اخلاقیه، فرق نمی کنه. همه کسایی که تو کشور فعالیت شغلی دادن باید مالیات رو نسبت به اون صنف و شغل خودشون پرداخت کنن، چه پزشک باشه، چه سلبریتی باشه، چه آدمای رده بالای جامعه باشن، هیچ فرق نمی کنه. اونی که تو قانون واسهشون مشخص شده باید بدن. فقط صرفا کارمند و کارگر وظیفه ندارن، همه وظیفه دارن. اداره مالیات هم باید جوری مالیات رو تعیین بکنه که به نظر من معلوم تشویق بشن که انجام بدن. باید مالیات یه جوری باشه که نارضایتی به وجود نیاد. مشوق مالیاتی هم به نظر من تو خب کار علمی که اولویت داره، کار کشاورزی و تولیدی، مخصوصا تولیدات، کسایی که کار تولیدی میکنن مشوق مالیاتی هم واسه اینا باید باشه.
گفته میشه درآمد حاصل از مالیات به بخش‌های مختلف جامعه مثل راهسازی، بهداشت و سلامت، آموزش و پرورش تزریق میشه. حالا با توجه به این گفته فکر میکنید که مالیات چه اثراتی تو جامعه میتونه داشته باشه؟
که اگه به صورت صحیح تو دولت مدیریت بشه و برنامه‌ریزی صحیح انجام بشه در دراز مدت، تاثیرات بسیار عالی و خوبی داره. مالیات هم کسایی که مثلا واردات دارن اونا هم باید مالیات اجناس رو پرداخت بکنن، ولی متاسفانه بعدا خوب شنیده میشه که پول مالیات دهندگان صرف نهادها و ارگانهای میشه که اصلا لازم نیست به اینا مالیات تعلق بگیره و یا حتی کسایی مالیات نمیدن که درآمد بسیار هنگفتی تو کشور دادن.
موسیقی کوکب جوانان.
بسیار خوب، اینم بخشی از دغدغه دوستان جوان و هموکبی های ما. آیه دکتر، یکی از مهمترین مواردی که تو داستان مالیات همیشه شنیده میشه بحث فرار مالیاتی، حالا چه پنهان چه غیر پنهان. میخوام کوتاه اصلا اینا تعریف بفرمایید، اصلا فرار مالیاتی یعنی چی، پنهان و غیر پنهانش، و بعد در کنارش بریم سراغ حالا آیتم بخشی مثل معافیت مالیاتی، مثل مشوق های مالیاتی، مثل بخشودگی مالیاتی. اینا رو با هم تو این بخش راجبش صحبت بکنیم، یه بخش آخری از گفتگومون هم بمونه که بعدا راجبش حرف میزنیم.
بله، من خدمت شما بگم یک تحقیقی در خصوص فرار مالیاتی شده بود. حالا قبل از اینکه من بخوام تعریف فرار مالیاتی رو
اینجا تو کشور خودمون،
بله تو کشور خودمون، از سال 49 یه برآورد کرده بودن ببینن فرار مالیاتی چه میزان بوده. ما میبینیم که سال 49 تا 58 59 فرار مالیاتی باز رشدش تقریبا رشدی داشته، رو به رشد بوده. از سال 60 تا سال 67 فرار مالیاتی رشد که نکرده ایچی،
شیبش
هم نزولی شده، و بعد مجددا از سال 68 به بعد ما فرار مالیاتی هر سال به اصطلاح شیب سعودی رو تکرار کرد.
به عنوان کارشناس اقتصادی همین در واقع تصویری که شما به ما دادید چی رو نشون میده؟
ببینین فرار مالیاتی، این میخوام اینو بگم که ناشی از یک مواردی هست،
یعنی یه سری فاکتورها باعثش
میشه. بله، فرار مالیاتی چی باعث میشه ما فرار مالیاتی داشته باشیم؟ وقتی که تورم در جامعه باشه، وقتی بیکاری در جامعه باشه، وقتی بار مالیاتی باشه، وقتی که تولیدات ما به سمت دیگه‌ای حرکت باشه، اینها باعث میشه که شما فرار مالیاتی رو دنبالش بریم.
و البته باز تو تمام این حال و احوال ها جامعه حقوق بگی داره مالیاتشو میده، اون بله کسب بله شغل آزادن که دارن
بله
این کار
فرار مالیاتی هست که ما دنبالش هم هستیم، میخوایم بگیریمش و به طلا رشد درآمد مالیاتیمون بالا ببریم. بله، پس ما نتیجه میگیریم که فرار مالیاتی در زمانی اتفاق میفته که در جامعه یک ثبات اقتصادی وجود نداره، حالا یا تورم بالاست یا بیکاری بالاست، اینها باعث میشه که فرار مالیاتی وجود داشته باشه. خب پس ما باید بیایم در ابتدا قانون‌گذار به جای اینکه بیاد به دنبال این باشه که فرار مالیاتی کجا هست، بیاد یک ثبات اقتصادی به وجود بیاره. اگر اتفاق بیفته
پایه‌ها رو درست بکنه اون بستر رو، بعد به دنبال دل
به راحتی میشه فرار مالیاتی رو جلوش گرفت.
بعد این پنهان و غیر پنهانش یعنی چی دکتر؟
ببینید، خیلی از مثلا همین فرار مالیاتی هایی که الان داریم صحبتش رو میشنویم، حرف هست، اینها میبینیم که رصد به اصطلاح فضای خدمت شما عرض کنم که ببینیم که وضعیت، ببینیم مثلا میخوام ببینیم که الان تراکنش های مالی از پوزها رو داریم رصد میکنیم، اما تراکنش های کارت به کارت
رصد
نمیتونیم، هنوز یک سامانه ای براش با وجود نیاوردیم. خب این میتونه یکی از اون راه های پنهان باشه، و اون کسی که میخواد فرار مالیاتی در این جامعه که الان ما 40% تورم داریم میخواد فرار مالیاتی داشته باشه، به دنبال اونها خواهد رفت، اون پنهان ها رو میره پیدا میکنه.
یعنی میونه که الان تو شرکت گاهی وقت الان اخیرا مخزن میریم جای خرید، میگه آقا مثلا دستگاه پوزم خرابه، یا اگه میشه کارت به کارت بکن، داره این راهی که شما گفتید
قطعا داره فرار مالیاتی انجام میده، چون هنوز قاعده کارت به کارت قابل بررسی نیست که بتونه حساب ها رو بررسی بکنه، هرچند دولت داره قدم هایی رو برمی‌داره، ولی واقعیتش اینه که ما در زمان فعلی باید بیایم بریم اون پنهان ها رو پیدا بکنیم. علاوه بر پنهان ها هم سیاست های ضد تورمی، ضد بیکاری و اقتصادیمون رو
پی بگیریم. بعد آقای دکتر، اون وقت این داستان معافیت مالیاتی هم همیشه جذاب بوده برای مخصوصا برای امثال مایی که مثلا حقوق بگیر هستن. این رقمه چجوری تعیین میشه که آقا مثلا تا 5 تومن تا 6 تومن معافه و اینها؟ اینم اگر سازوکارها درست باشه، درآمدهای مالیاتی بالاتر بره، اینم میتونه طبیعتاً بره بالاتر، یعنی مثلا اون کسی که حقوق بگیره بدونه که از یه عددی بالاتر باید مالیات بده.
ببینین الان مالیات دهنده های ما، یعنی همین کارمندهای ما، سال 401 7,500,000 تومان اگر بود معاف بودن،
یعنی بالای 7500 مالیات داشت،
بالای 7500 تا
اون وقت به اون اضافهش مالیات تعلق میگرفت یا به کلش؟
به اون اضافه، یعنی میگه 7500 تا 10 تومن 10% از 10 تومن تا 15 تومن 15% از 15 تا 35% تا 35 میلیون تومن.
تا 35
میلیون. بعد از 35 میلیون تومن شما دیگه هر چقدر درصد داشت، هر چقدر درآمد داشته باشی
دیگه
همش 30% مالیات بهش به سر تعلق
سال به سال بازنگری میشه. یعنی
هر مثلا سال هم مثلا سال گذشته اگه 7500 بود امسال بسته به 10 میلیون
10 میلیون تومن.
یعنی اینها تورم رو در نظر میگیره.
درست.
و اینکه خب این عدالت به اصطلاح پرداخت وام در خصوص اونهایی که دارن وام پرداخت میکنن داره رعایت میشه. ولی اینکه شما میفرمایید مثلا حالا یه عده‌ای چرا وام مالیات میدن یه عده‌ای نمیدن، مافیاهای مالیاتی چی هست؟ مافیاهای مالیاتی یک به اصطلاح بعضی مواقع آمده توی یا حالا
قانونهای
برنامه یا قانون بودجه
یا بعضی مشاغل خاص
بعضی مشاغل خاص رو دیده
امور فرهنگی مثلا
و این سوء استفاده از همین قوانین شده.
درست.
مثلا گفته آقا کشاورزی معافیت باش، یا مثلا گفته دستگاه های فعالیت فرهنگی به اصطلاح معافیت. بعد خب حالا همین قاعده سلبریتی هم اومدن خودشون به این
چیز کنند مفصل صحبت خواهیم کرد انشاءالله. و این نکته رو کوتاه بگید بریم یه بخشی بشنیم بیایم بر بخش. خب بخشودگی مالیاتی برای همه هست یا باز اونم یه سازوکاری داره؟
بله، هر کسی هر چقدر درآمد داره تا یه میزانی
مثلا میاد همینه. یعنی همین چیزی که الان دادیم. بله. نه اینکه یه کسی مالیاتی داره بعد بره صحبت بکنه بگم مالیاتو بخشیدیم، اون اسمش بخشوده که مالیاتی نیست.
نه ببین میگه آقا تا 70 میلیون تومان
شما تلقی هست بین جوونا.
نه میگه آقا تا 70 تومان 80 میلیون تومان شما درآمد کسب کنی شما معاف از مالیاتی.
تا 7 میلیون
نه در سال،
در سال تا 70
اون در ماه.
بله درسته.
خب تا 70 80 میلیون تومان شما
در معاف، بقیه‌اش جدولی داره.
بقیه‌اش شما باید مالیات پرداخت بکنید. این بخشودگی مالیاتیه.
بسیار.
یا مثلا میاد میگه آقا اگه شما آدم مثلا تو صنعت هستی، آدم خوش حسابی هستی و مالیات رو به موقع پرداخت می‌کنی، 3 سال پشت سر هم این کار رو انجام بدی، شما یک بخشودگی مالیاتی
باز طبق قانون بر اساس سازوکار مشخص. بسیار خوب. یه فرصت بگیریم برگردیم بریم سراغ اصلا حساسیتی که این چند وقته نسبت به مالیات زیاد شده با یه نگاهی به وضع سلبریتی‌ها.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما 30881. موکب جوانان.
ساعت 14:53 دقیقه و 3 ثانیه است. کم کم داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. داریم گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر محمد شربتی، کارشناس حوزه مالیات. آقای دکتر، یه اتفاقی افتاده، ما می‌خوایم تو این 4-5 دقیقه آخر برنامه راجعش صحبت بکنیم. یه تلقی هست حالا هم بین مردم و بیشتر جوان‌ها که میگن چه اتفاقی افتاده، یعنی اینجوری فکر می‌کنن چه اتفاقی افتاده که الان دولت یه نگاه ویژه‌تری پیدا کرده به بحث مالیات و اینجوری میگن که اصلا دلیل افزایش قابل توجه این مالیات‌ها چی هست. یعنی این تلقی بین خیلی‌ها ایجاد شده، می‌خوایم ببینیم آیا این اصلا این گزاره درستی هست یا خیر. و بعد یه در دل این سوال یه نگاهی به این داستان داشته باشیم که وضعیت سلبریتی ها، بلاگر ها، فعالین فضای مجازی چه شد، چند درصد مالیات میدن. من فکر میکنم چند وقت پیش تو خبرها داشتم یه اعدادی هم اعلام شد از مالیات در واقع برخی از همین فعالین فضای مجازی که عده‌شون هم قبول کرده بودن. حالا اصلا واقعا اتفاقی افتاده، دولت داره افزایش قابل توجهی شکل میده در اخذ مالیات؟
ببینین در بودجه سال 1602 دولت یه رقم بالاتری رو نسبت به سال 1401 و یا سال 1400 برای درآمدهای مالیاتی
پیش بینی کرده.
اما این که در عموم برداشت میشه که دولت میخواد مالیات بیشتری از افراد کسب بکنه همچنین چیزی نیست، بلکه دولت داره برنامه ریزی میکنه، میگه آقا من باید این مقدار درآمد مالیاتی داشته باشم.
این میشه عطف به همون سخنان چند دقیقه قبل شما که پایه‌های جدید رو شناسایی
بکنه. پایه‌های جدید رو باید شناسایی بکنه، نه اینکه مالیات مثلا مالیات بیشتری
کارمند.
بعد یکی از دلایل دیگه‌ای که این رقم بالاتر رفته، خب ببینین وقتی که 40% تورم داری این میزان درآمد پول‌ها دستمزدها بالاتر میشه و این سهم مالیاتیش برای دولت بیشتر. پس ما می‌بینیم که حتی در امسال برای کارگاه های تولیدی اگر سال گذشته سال 1601 20% مالیات گذاشته بودن، الان کردن 13%، یعنی 7% هم باز تخفیف دادن به واحد تولیدی. پس دولت به دنبال درآمد بیشتر نیست. یعنی بیشتر اون پایه های مالیات رو میخواد شناسایی کن. موضوع بعدی که شما از تاری مطرح کردید بحث حالا این بلاگرها و مالیات های سلبریتی ها و این هاست که در سال 1401 دولت اومد عنوان کرد که حالا قانونگذار هم در سال 1400 هم تأکید کرده بود که به حال این فضای مجازی که اخیراً به وجود اومده، فضای اینترنت به وجود اومده،
فرصتی شده برای کسب و کار
که حالا خیلی هم خوب هست، اینها باید شناسایی بشن و بعد مالیات پرداخت بکنن.
اونجایی که من میدونم تو تمام دنیا هم اینجوریه و اصلا نهادینه است برای اون فعال حالا فضای مجازی تو هر جای دنیا که درآمدش مشخصه، حساب بانکیش مشخصه و داره مالیاتو میده. همه جای دنیا اینجوریه.
ما الان بین تقریبا 123 بلاگر رو شناسایی کردن. این 123 نفر 123 حالا اکانت حدود 2300 میلیارد تومان درآمد داشتن.
درآمد داشتن
در یک سال. خب اینا مالیاتی پرداخت نمی‌کردن. از این 123 نفر 23 نفر قبول کردن، اومدن اظهارنامه پر کردن. 100 نفر فعلا قبول نکردن. یعنی باید راهکارهای قانونی
شناسایی. البته میشه سازوکار قانونی ایجاد کرد که اون 100 نفر خیلی دل بخواهم براشون نباشه، درسته؟
بله بله. باید به دنبال ماشیم که خب به هر حال شما ببینید برای 123 نفر 2300 میلیارد تومان رقم کمی نیست و واقعا خب به هر حال پولای خیلی خوبی تاس بله بله. حالا مثلا بیا بگی آقا میزان تبلیغاتی که داریم، یا مثلا عنوان کردن اونهایی که بالای 500 هزار نفر فالوور دارن، یعنی دنبال کننده دارن، بر اونایی که 500 هزار نفر دارن اونها باید بیان حتما مالیات بدن. در صورتی که بعضا میاد میبینی که خب 100 هزار نفر دنبال کننده داره ولی میزان تبلیغاتش و تارکنش های تبلیغاتیش بیشتره، یا باید بری قراردادش رو بشناسی، میزان تبلیغاتی که داره میکنه و داره بازدید میشه از اون، چون میندازه چقدر آدم ها اینو دیدن، اونها رو شناسایی کرد و بعد بر اساس اونها هم، یعنی این قانون به اصطلاح اخیر هم که به هر حال گفتن که بالای 500 هزار نفر، این هم باز جای حرف داره، باید دولت برای این موضوع هم یه فکر جدید بکنه.
آیه دکتر یه مطلبی، بیشتر جاها هر کسی یک شماره کارتی داره، مثل اینجا نیست که هر کدوم از ما توی کیفمون 5-6 مدل کارت بانکی داریم و بنابراین همین داستانی هم که فرمودید راجع به کارت به کارتو که فعلا رصدم نمیشه، وقتی 5 تا من دارم 5 تا مثلا برادرم داره 5 تا همسرم داره و یک کسب و کاری داریم 25 تا راه مختلف هستش. آیا هیچ وقت شما از سمت خودتون به این موضوع فکر کردید که بیاید اینها رو خلاصه بکنید و یه جوری باشه که هر کس یک حساب داشته باشه، یک راه ورود و خروج داشته باشه که راحت‌تر بشه رصد کرد؟
ببینین این رو دولت برنامه‌ریزی کرده براش، ولی خب یکی از دلایلی که تعداد کارت‌های آدم‌ها بیشتر شده، تعداد کارت‌های ماها بیشتر شده، به دلیل اینه که ما دنبال این بودیم که به هر حال یه خدماتی رو از بانک در مقابلش بگیریم.
درست.
بانک ها در مقابل خدمات دهی به حساب ها متفاوت عمل میکنن. مثلا خب بانک ایکس میاد میری میگه اگر شما اینجا حساب داشته باشی من مثلا این مقدار به شما وام میدم.
درست.
شما به خاطر اینکه بیشتر بتونی از این خدمات این بانک استفاده کنی کارت متفاوت
بانک.
قانون گذار باید بیاد این رو اصلاح بکنه. بانک ها در خصوص این تورم های فعلی، تولید پول، تولید نقدینگی تأثیرگذار بودن، باید الان هم دولت یه مقداری روی این موضوع،
یعنی اگر نگیم جزء متهمین هستن، جزء تأثیرگذاران خیلی اساسی این داستان هستن. ان شاء الله که این اتفاق بیفته. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر، ممنونم از اینکه با ما همراه بودی، راجع به بحث‌های مختلف صحبت کردیم. امیدوارم که دوستان خوب شنونده و هم موکبی ها ما هم از مباحث مطرح شده استفاده کرده باشن. در کل در نهایت شما افق پیش رو در حوزه دریافت مالیات ها و سهمی که دولت ها میتونن ازش اخذ بکنن تو کشور ما چطور میبینید؟
قدم های خوبی برداشته شده و دولت باید از این اقتصاد محصولی نفتی خارج بشه و ما باید حتما رو بحث مالیات ورود پیدا بکنیم. این مالیات اگر ما پرداخت داری میکنیم برای رشد و توسعه اقتصادی جامعه است.
درسته.
و ما کمک میکنیم به جهت اینکه خدمات بهتری دولت بکنه و ضروریات هست. این رو احساس هم نکنیم که حتما پول زور داریم پرداخت میکنیم. ما خدمات داریم دریافت میکنیم از دولت و در مقابلش هم باید به حال مالیاتمون پرداخت بکنیم که بتونه کمک بکنیم این موضوع.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمد شهروتی، کارشناس حوزه مالیات. باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. خیلی خوشحال شدم.
از شما دوستان خوش آمدن بسیار سپاسگزارم. امام حسین فرمودن هیچ کسی در روز قیامت در امان نیست مگر اینکه خدا ترس باشه. ان شاء الله در همه امور زندگیمون از خدا بترسیم و لحاظ بکنیم. خدا نگهدار تا یه فرصت دیگه.
ساعت